شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید به نام گنجینه معنوی.
گنجینه های معنوی ایران.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که در سال جدید به هر چه که میخواهید برسید انشالله و سالی پر از برکت و سلامتی برای شما و خانواده محترمتون باشه. همچنین امیدوارم طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه خدا، ماه مبارک رمضان، مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و من و همکارانم رو در سفره افطار و سحر از دعای خیرتون بی بهره نسازید. همینطور که استحضار دارید با برنامه گنجینه های معنوی ایران در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه مورد پسند و توجه شما قرار بگیره. من شاهد پیوند، کارشناس مجری این برنامه، امید اینو دارم که بتونیم یک همدلی با هم داشته باشیم از طریق شماره پیامک اختصاصی 30135 و یا شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162، بتونیم نقطه نظرات شما عزیزان رو مثل همیشه بشنویم و انشالله به کار ببریم. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو، یعنی صدای اندیشه ها رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی دنبال بفرمایید. همینطور که عرض کردم خدمتتون، موضوع ما پیرامون گنجینه های معنوی ایران هست. همینطور که میدونید از جمله دارایی های کشور علاوه بر میراث ملموس فرهنگی، میراث معنوی یا به اصطلاح میراث ناملموس که فی الواقع یکی از گرانبهاترین دارایی های هر کشوری محسوب میشه که سعی میکنیم با عزیزان، مخصوصا مدیر کلان محترم میراث فرهنگی استان های مختلف، در طول برنامه که برنامه های مختلفی رو ما در ایام نوروز برای شما فراهم کردیم، این گفتگو و تعامل رو داشته باشیم تا شما هم بیشتر آشنا بشید با اون اقلیم و دارایی های نامشهود یا به اصطلاح ناملموس بگیم، میراث معنوی. و اما امروز میخواییم بریم به سرزمین شعر و شاعری، به سرزمین سهند و سبلان.
Aşıdan bir aya, bir uza bir aya Bir günüm bir geçir, nece dözüm bir aya Bağlarda var galana, sebeplere galana Nar gülün ardaması, küs olmuşar galana
خب در خدمت جناب آقای دکتر احمد حمزه‌زاده هستیم، مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. آقای دکتر، عرض تبریک سال نو دارم خدمت شما و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات. درود بر شما، در خدمتتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم و خدمت شما و همکارانتون و سال نو رو خدمت تمامی شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و ملتمس دعا هستیم در این ماه مبارک.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. آقای دکتر، حتما شنوندگان عزیز و ارجمند ما هم میدونن استان زیبای آذربایجان شرقی که با مرکز استانی تبریز دارای شهرها و استانها و دارای شهرها و روستاهای مختلفی هستش که هر کدومشون مثل خیلی از استانهای کشورمون، یا میشه بگیم تمام استانهای کشورمون، هر کدومشون هم دارای اقوام، دارای آیین‌ها، سنن، غذاهای محلی و سرودها، ترانه‌ها، عرضم به خدمت شما موسیقی‌ها و موارد اینچنینی داره که اینو متمایز میکنه نسبت به شهرستان دیگه، نسبت به عرضم به خدمتتون روستای دیگه. شما بفرمایید در رابطه با میاچون، میدونید که برنامه ما هم گنجینه‌های معنوی ایران میپردازه به میراث معنوی یا اون چیزی که تحت عنوان میراث ناملموس میشناسیم. اگر یک اشاره‌ای بفرمایید در رابطه با میراث ناملموسی که در استان آذربایجان شرقی وجود دارد و اینکه حتما آثار خیلی زیادی ثبت ملی شده که شاید همش رو واقعا به یاد شما نباشه، اما آیا آثاری هم داریم از استان آذربایجان شرقی که ثبت میراث جهانی شده باشه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خب استان آذربایجان شرقی یکی از استانهای غنی هم در حوزه آثار تاریخی ملموس و هم در حوزه میراث ناملموس. استان آذربایجان شرقی ما بیش از 4000 اثر تاریخی شناسایی شده داریم که بالغ بر 2000 تا از این آثار ثبت ملی شده و یه تعداد از آثارمون هم آثار تاریخیمون ثبت جهانی شده. مجموعه بازار تبریز به عنوان بزرگترین بازار مسقف آجری به هم پیوسته دنیا با حدود نزدیک 30 هکتار عرصه و 120 هکتار اعیان حریم ثبت جهانی شده.
آقای دکتر ببخشید، موضوع برنامه ما امروز بیشتر ثبت ناملموسه.
بله، در کنار این آثار ناملموس که ثبت ملی و ثبت جهانی شده، خب استان آذربایجان شرقی در حوزه میراث ناملموس هم یکی از استانهای شاخص در کشور ما. نزدیک 300 اثر ناملموسمون، هم از آیین‌های سنتی، موسیقی و غذاهای سنتی آذربایجان شرقی و آیین‌های عزاداریمون، آیین‌های مربوط به ماه مبارک رمضانمون، هم ثبت ملی شده و هم ثبت جهانی داریم. ما امسال مستحضرید که آیین مربوط به افطاریه به صورت مشترک ثبت جهانی شد و یک تعداد از آثارمون هم که ثبت ملی هست اشاره کردم، آیین‌های عزاداری، موسیقی. موسیقی ما از معروفترین اونها که ثبت ملی شده و در بهمن ماه امسال ثبت ملی شد، موسیقی معروف سارگلین هست که یک موسیقی بین المللی هست و موسیقی سرخ به عنوان موسیقی سرخ شناخته شده، ثبت ملی شد. بایاتلار آذربایجان شرقی خیلی معروف، ثبت ملی شده. و در کنار اینها یک سری از فولکلور آذربایجان مثل تکمگردانی که آیین‌های مربوط به نوروز آذربایجان هست و جا داره که من این قسمت رو کمی باز بکنم. تکم یک آیین خاص نوروزیه که 50 روز مونده به نوروز یک نماد چوبی شبیه یک بز اینو با یک آهنگ و موسیقی خاصی میرن در
لباس محلی،
مردم محلی اینا رو میگردونن با یک موسیقی خاصی و با یک آهنگ خاصی که داره میخونن و یک سری از هدایا رو جمع میکنن. یه نقطه خیلی خوبی که داره این موضوع اینه که اینا رو میبرن در بین فقها نانورا و چیزهایی که برای نوروز نمیتونن چیزی برای خودشون تهیه بکنن، این رو در بین اونا پخش میکنن. در واقع یک آیین نودوستی نوروزه که در بین مردم آذربایجان، خصوصا آذربایجان شرقی، رایج هست. این موضوع هم ثبت ملی شده و ما داریم، چون در اکثر استانهای آذربایجان و ترک نشین این موضوع هستش، این رو به صورت مشترک تشریف پرونده دادیم برای انشاءالله ثبت جهانی موضوع.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند که همینک به ما پیوستید، ضمن عرض درود و ادب و همچنین تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، عرض کنم که شما برنامه گنجینه‌های معنوی ایران رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بسیار خوشنود میشیم که نقطه نظرات خودتون رو مثل همیشه با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162. من شاهد پیوند هستم، کارشناس مجری برنامه، و همونطور که استحضار دارید هر روز و در هر برنامه به یکی از استانهای زیبای کشور پهناورمون ایران میپردازیم و امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر احمد حمزه‌زاده هستیم که مدیر کل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی هستن و ایشون وارد کلام شدیم و کلام رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر، داشتید میفرمودید در رابطه با گونه‌گونی غذاهای مختلف، شیرینی‌های مختلفی که در شهر تبریز و شهرستان‌های دیگر استان زیبای آذربایجان شرقی وجود دارد. بفرمایید.
بله، عرض می کردم خدمتتون که استان آذربایجان شرقی از تنوع غذایی خیلی زیادی برخوردار هست و ما سعی می کنیم که اکثر این غذاهای سنتی، در واقع مهارت تهیه سنتی این غذاها رو ثبت ملی کنیم تا به نسل‌های آتی هم منتقل بشه. از معروف‌ترین اونها می تونیم به کوفته تبریزی اشاره بکنیم، به کباب بناب که به عنوان اولین غذای سنتی کشور هم ثبت ملی شده، آش‌های مخصوصی که در استان آذربایجان شرقی در اکثر شهرهای استان در واقع تهیه میشه، این آش‌ها ثبت ملی شدند و مستحضر استان آذربایجان شرقی به مهد شیرینی و شکلات ایران معروف هستش. ما شیرینی‌های سنتی خیلی زیادی رو در استان داریم که خوشبختانه تونستیم بخشی از اونها رو ثبت ملی کنیم. قرابیه یکی از شیرینی‌های معروف شهر تبریز ثبت ملی شده، ریس از دیگر شیرینی‌های شهر تبریز، نوغا و رشته ختایی که این رشته ختایی جز شیرینی‌های مخصوص ماه مبارک رمضانه که اکثرا در این ایام در مهمانی ها در برنامه های افطاری از شیرینی رشته ختایی استفاده میشه که خوشبختانه ثبت ملی شده. و ما اخیرا شیرینی مخصوص چای شهر مراغه رو هم که اصطلاحا چای شیرینی که بهش میگن به عنوان یکی از میراث ناملموس اون ثبت ملیش کردیم.
بله بله آقای دکتر، دیگه شما این ماه مبارک رمضان هم از دل ما رو آب کردید با گفتن این شیرینی ها. امیدوارم که حالا بعد از افطار گیرمون بیاد اینا رو بخوریم و لذت ببریم. آقای دکتر، نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردید و به مواردی اشاره کردید که گفتید اینا باید حتما بریم پیدا کنیم و نگهداری بکنیم. تا اینجاش عالی که جستجو میکنید و برای نگهداریشون هم قدم برمیدارید، اما چقدر در رابطه با انتشارش هم اقدام میکنید؟ چون به هر جهت کم نیست، شاید این مواردی که فقط شما گذرا بهش اشاره کردید و رفتید هر کدومشون رو بشه راجبش کتاب ها نوشت. یعنی وقتی دارید در رابطه با آیین ها صحبت میکنید، چند تا کتاب میشه در رابطه با آیین هایی که در استان آذربایجان شرقی، شهرستان های مختلفش و روستاهاش انجام میشه نوشت، چند تا کتاب میشه در رابطه با غذاها نوشت، چند تا کتاب میشه در رابطه با شیرینیات نوشت. این اقدام شده در جهت چاپ و نگهداری و انتشار؟
بله بله، عرض کنم خدمتتون که خب اکثر اینها که ثبت میشه، ما خوشبختانه در بخش پژوهشمون اینا رو سعی میکنیم که به صورت کتاب در بیاریم و در قالب کتاب اینا رو حفظ بکنیم و منتشرشون بکنیم در بین آحاد جامعه که بتونن از این اطلاعات استفاده بکنن. خب در مورد خصوصا غذاها و شیرینیجات و اینا که بعضی هاشون هم حتی فراموش شده بود و دیگه استفاده نمی شد، اینا رو ما با تشکلهای صنفی خودشون با یک سری از انجیوها اتحادیه ها اومدیم باهاشون مشارکت کردیم که هم بحث آموزش و در واقع احیای مجدد اینها رو در دستور کار قرار دادیم و داره مجدد تولید میشن.
آقای دکتر، ما چون زمانمون خیلی اندکی، 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم، آیا اقدامی هم کردید در این باره که بتونید یک هماهنگی بکنید با وزارت امور خارجه یا دفاتر رایزنی سازمان فرهنگ و ارتباطات که بشه این مجموعه ها رو در قالب یک مجموعه ای که حالا همون بحث خوراکی ها هست، هم بحث آیین ها هست، هم بحث تکم گردانی هست، هر چیزی که هست، اینو بتونیم مثلا در مناسبت های مختلف خارج از کشور هم این اتفاق بیفته. حالا تو داخل که حتما انجام میشه، رویدادهای مختلفی رو برگزار میکنید، نمایشگاه های مختلف، جشنواره های مختلف، اما تو خارج از کشور هم این اتفاق بیفته. به نظرم در نشون دادن فرهنگ غنی ایران میتونه خیلی کمک بکنه و همچنین در جذب مخاطبی که همون گردشگر خارجی است.
بله، عرض کنم خدمتتون که یه همکاری خوبی با وزارت امور خارجه در این مورد داریم و معمولا ما هفته های فرهنگی که برگزار میکنه وزارت امور خارجه در خارج از کشور، سعی میکنیم که به نحوی از همه این آیین های سنتیمون استفاده بکنیم و در اون کشورهای هدفی که برای خودمون مشخص کردیم، خصوصا کشورهای همسایه‌ای که قرابت‌های فرهنگی با ما دارن، در اون کشورها هم اینا رو اجرا بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من فقط به عنوان نکته آخر که همواره در این برنامه اینو عرض بکنم، عرض کنم که به هر جهت اداره کلهایی که دارن زحمت میکشن و عزیزان و کارشناسانی که حضور دارن و کارهای مختلفی رو انجام میدن در زمینه شناسایی میراث ناملموس، شاید عدهشون اونقدر نباشه و این توقع و انتظارم ازشون نیست که بتوانن واقعا به همه شهرستان‌ها و همه روستاها سر بزنن و این موارد رو شناسایی و احصا کنن، و این به نظرم میرسه وظیفه خود مردم اون اقلیم هست که مواردی رو که بهش برمیخونن یا خودشون توی منطقه و محل جغرافیایی خودشون داشتن، آیین‌ها، غذاهای سنتی، نمیدونم لالایی‌ها، غذاهای محلی، اینا رو بتونن معرفی بکنن به اداره کل میراث فرهنگی جغرافیایی خودشون، و اون عزیزان حتما استقبال میکنن، میرن اونجا پرونده تشکیل میدن. و خواهشم هم از شما و مسئولین در تمام استانها اینه که این اتفاق رو رقم بزنید در شبکه‌های محلی، در بیلبوردهای تبلیغاتی، در رادیوها، که بتونن عزیزان یک دسترسی داشته باشن. شماره تلفنی اعلام کنید، سایتی رو اعلام کنید که بتونن بابت اینکه این گونه موارد به شما اطلاع بدن با شما در تماس باشن.
بله، عرض کنم خدمتتون که خوشبختانه استان آذربایجان شرقی از استانهای پیشرو زمینه مشارکت‌های مردمیه و مردم خود آذربایجان شرقی خودشون مشتاقانه کمک میکنن به ثبت ملی این موضوعات، و در خیلی از موارد هم انجیوهایی به ثبت رسیده که خودشون پرونده های ثبت ملی این میراث ناملموس ما رو به ما کمک میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای دکتر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی متشکرم،
موفق باشید،
زنده باشید،
در امان خدا.
خیلی ممنون، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. یاشاسین شما و یاشاسین آذربایجان، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، خدا.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امروزمونم با موضوع آذربایجان شرقی به اتمام رسید. امیدوارم برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه گنجینه های معنوی ایران، به اتفاق همکارانم جناب آقای استاد فرهانی صداوردار و همچنین جناب آقای نادر بنی صفار، تهیه کننده ارجمندمون، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین تبریک مجدد سال نو، تا برنامه آتی و استانی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، از این که ما رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. حتی اگه نمیشه که همیشه سبز باشی، ولی میتونی دوباره و دوباره و دوباره سبز و پرشکوفه و پر از جوونه باشی. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم با ما همراه باشید، سری بزنیم به نمایشگاه قرآن. همکارم آقای عبیری اونجا هستن. سلام آقای عبیری، شبتون بخیر.
آقا کیوان همتی عزیزم، همکارای خوبم در حق رادیو گفتگو سلام شبتون بخیر. خدا خوبه. یه سلام خیلی ویژه به همه مردم ایران و شنونده های نازنین رادیو گفتگو. تئاتر باباتون قبول باشه.
متشکرم، ممنون. تئاتر شما هم قبول باشه. چه خبر آقای عبیری؟ نمایشگاه
خدا رو شد جاتون خیلی خالیه آقای رحمتی.
بله
خیلی خالیه. نمایشگاه امسال مملو از جمعیت عاشقیه که در لحظه های افطار زمانشون رو و ساعتها و دقایقشون رو در این فضای قرآنی و معنوی سپری میکنن. و نکته جالبتر این که حالا شاید ذهنیت بر این باشه که بعد از افطار مردم میان برای بازدید نمایشگاه، اما آنچه که اتفاق میفته برای ماها که معمولاً اون ساعت 40 دقیقه شاید یا یک ساعت قبل از شروع برنامه‌مون و بازگشایی نمایشگاه وارد فضای مصلا میشیم، از یک ساعت قبل از بازگشایی نمایشگاه یعنی ساعت 5 بعد از ظهر وقتی ما میایم به سمت نمایشگاه میبینیم که بخش‌های مختلف نمایشگاه یعنی درهای مختلف ورودی نمایشگاه مملو از جمعیتیه که منتظرن به محض بازگشایی نمایشگاه وارد نمایشگاه بشن و از بخش‌های مختلف بازدید بکنن. و این اتفاق خیلی اتفاق جذابی برای نمایشگاه قرآن کریم. خب امسال هم تنوع فرقه‌ها و بخش‌های مختلف بسیار در نمایشگاه زیاده و خب بعضی از فرقه‌ها هم که مخاطب خاص خودشون دارن مثل قرفه کودک و نوجوان، مثل بخش اصاف و اجاب که لباس‌های اسلامی با طراحی هنرمندان ایرانی و تولید هنرمندان ایرانی عرضه میشه و ارائه میشه و بخش دهه 80 هم که مثل همیشه پرمخاطب بوده. یکی از بخشهایی که انسان برای اولین بار وارد نمایشگاه شد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت بخش هوش مصنوعی، بخشی که از تکنولوژی برای تبیین آیات و معانی و مفاهیم قرآن استفاده کرده و تکنولوژی روز دنیا رو به کار گرفته برای این اتفاق بزرگ. و این بخش هم امسال خیلی مورد استقبال مردم بود و مورد گفته بوده. این هشتمین روز نمایشگاه بین المللی قرآن بود و خب بخش بین الملل از اولین روز آغاز به کار کرد. مهمونهایی از کشورهای مختلف دنیا داشتیم و خب امروز که هشتم فروردین هشتمین روز نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هست به کار خودش پایان میده و مهمانهای خارجی ما کشور ما رو ترک میکنن. اما نمایشگاه قرآن کریم همچنان تا 14 فروردین و آخرین روز تعطیلات نوروز ادامه داره. مردم فرصت دارن برای بازدید همه روز ساعت 5 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و در اینجا شما رو به خدا میسپاریم.
زنده باشید، متشکرم و خدا
قربان شما، خدا نگهدارتون.
دوستان خوبم، همزمان با 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین یا این توی سایت یا از طریق پیام رسان ها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه یه از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابر این کودکان و نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویه شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نره از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویه شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شو. حافظ شو.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو. به پایان این بخش از برنامه‌های این شبکه رادیویی رسیدیم. سپاسگزارم که همراهمون بودید. امیدوارم شب خوب و آرامی داشته باشید. تا بعد، خدا نگهدار.